بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه، که هر جمعه شب از طریق قاب شبکه حضرت ولی عصر تقدیم نگاهتون میشه. مثل همیشه آرزو میکنم پروردگارا من رو امانتدار خوبی برای این نگاه‌های ارزشمندی قرار بده که به این قاب دوخته میشن. خب اجازه بدید همین ابتدای برنامه ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم و امیدوارم که همیشه دلهاتون شاد باشه. همونطور که مستحضرید در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده، لذا اگر موفق نشدید برنامه ها رو ببینید، ما بخش های مهمی رو از این برنامه ها تقدیم نگاهتون میکنیم. خب الحمدلله برنامه های مختلفی با موضوعات مختلفی در کندکتور برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف گنجانده شده، از برنامه های تاریخی گرفته تا برنامه های اجتماعی و رفع شبهه و برنامه های مربوط به ترویج سبک زندگی اسلامی و البته برنامه های مربوط به پاسخگویی به سوالات شما، که سوالات شرعی و احکام اهم این قضیه هستش. یک برنامه تحت عنوان روشنای احکام همونطور که مستحضر هستی تقدیم نگاهاتون میشه. در این برنامه میپردازیم به پاسخگویی به سوالات شما و بیان احکام مهم شرعی که مربوط به مسائل روزمون هستش. خب شما میتوانید از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 که پل ارتباطی میان ما و شما هستش، هر گونه سوالی که دارید برای ما ارسال بکنید. در برنامه روشنای احکام به اونها پاسخ داده خواهد شد. اگر که میخواهید به شکل زنده سوال خودتون رو مطرح بکنید و پاسخ رو دریافت بکنید، از این بابت هم هیچ گونه مانع و مشکلی نیست و ما در خدمت شما هستیم. بریم سراغ روشنای احکام اخیر که با کارشناسی جناب استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار تقدیم نگاهاتون شده، که بلند کردن دیگران از بالا سر حرمهای اهل بیت علیهم السلام بهش پرداخته شده، حکم خروج از اعتکاف که خیلی مهمه، در موردش صحبت کردن جناب استاد، حکم زنی که به خاطر بارداری و یا شیردهی نمیتواند روزه بگیرد چیست؟ خیلی مهمه عزیزانی که این مسئله براشون پیش اومده و مهم هستش حتما مراجعه کنن روشنای احکام قسمت اخیرش رو ببینن. حکم معامله با ارزهای دیجیتال، خمس پول رهن برای صاحبخانه، شوخی با نامحرم در گروه‌های مجازی. عزیزان حواسمون باشه، گاهی اوقات یک سری چیزها عادی میشه و ما حواسمون نیست، در حالی که به شدت نهی شده و به شدت خطرناک هستش برای زندگی ما، برای اجتماع ما، برای جامعه اسلامی. لذا خواهش میکنم که حواستون رو جمع بفرمایید. و صدقه دادن با پول همسر و غیبت در موارد مشورت و ناتوانی در گرفتن روزه به خاطر کهولت سن و حکم فال گرفتن، که به اتفاق هم میریم حکم فال گرفتن رو به اتفاق هم میبینیم. برمیگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف منتظر شما هستم. بریم برگردیم.
خانم حسین پور گفتن که حکم فال قهوه چی؟ آیا حرامه یا نه؟ به قصد شرک به خدا نیست، به قصد کنجکاویه.
خب این جهات مختلف داره، خیلی بحث شده اینها. خود کسبش منظوره یا شما منظوره؟ اونی که کسب میکنه که کسبش معلومه، کسبش مجوز شرعی نداره. شمایی که میرید این کار انجام میدید نمیگیم حرامه، مخصوصا این که به قصد تفننه. حالا ببینیم چی در میاد، عقیده‌ای هم بهش نداره. ولی پولی که شما میدید اتلاف، اینه شبهه داره. یعنی مثل این که این پول رو آتیش میزنی، پول رو میزنی تو آب، پول رو پاره پاره میکنی.
چیه این؟ اشکال داره این؟
بله. ان المبذلین کانوا اخوان الشیاطین.
طرف میگه اصلا مال خودمه، نمیتونه مال خودش رو.
تبذیر داریم، اسراف داریم. خب تبذیر یعنی تضییع، یعنی ضایع کردن. اسراف نه، یه مرحله پایین‌تره. اسراف یعنی چه؟ استفاده میکنم، استفاده بی جا نمیکنم، برق استفاده میکنم. نه اینجوری نیستش که برق نخوام، برق میخوام، مثلا به جای دو تا لامپ 5 تا لامپ روشن میکنم، این میشه استفاده بی جا، این اسراف. تبذیر اینه که نه خیر، نه اصلا فرض بفرمایید که بنده غذای خودم که یه بشقاب غذاست اینو همچون میذارم تو سطح، اینا میگن اسراف. گاهی میگن اسراف شد، این اسراف نیست، این اتلافه. مثلا به طور کلی مال را تلفش کردید، اصلا استفاده نکردید. خب شما این پولی که میری به امیدی بفرمایید چه قرض و غلایی دارید، برای چی میدی؟ اتلاف مال میشه، تبذیر میشه.
حالا اگر پول نده چی؟ خودش مثلا به قول رفیعت گرفته فال قهوه میگیره، یا یکی براش همجوری میگیره؟
نه حرام نیست، البته مفاسد داره که دکون باز میکنن اینها. او خودش مفسده داره، نه که حالا خود این نشسته برای خودش یه فال قهوه میگیره بگیره، کاسبی هم نیست این اب نداره.
حالا اصولا چقدر میشه اصلا به اینا اعتماد کرد؟
هیچی نمیشه اعتماد کرد.
اینا که استاد فال حافظ میگیرن چی؟ طرف مثلا فال حافظ میگیره، یه شعری میاد، یه مطلب میاد، پیشگویی میکنه که فلان میشود فلان.
اون که اصلا جایز نیست، کهانت پیشگویی است.
آخه مثلا برای کاری که میخوان انجام بدن میگن بریم فال بگیریم، فال بگیرن، فال مثلا
تفاعل بهش میگن.
آره.
تفاعل معناش این است که عرض میشود که شما در کنکور قبول خواهی شد مثلا.
آره. شما تو این آیندت فلان چیز خواهد شد، نمیدونم.
این پیشبینیه، پیشگویی، پیشبینی حرامه، کهانت حرامه.
خب الان این که خب خیلی
نه، اینا واقعا نمیخوان پیشگویی بکنن که، اینم یه تفننه،
تفریح.
بله، شب یلداست نشستم میگه فال حافظم هر مشاهد که بخونم.
مثلا بعضی این شکلی هن، مثلا این میگه نیت بکن، طرف نیت میکنه.
نه بابا، خود حافظم همچین کاری نمیخواسته بکنه که اینا میکنن.
طرف مثلا نیت میکنه که آینده من چی میشه، من کنکور من چی میشه، ازدواج من چی میشه، بچه من چی میشه، یعنی بعدم این شعرها رو که میخونه یه جورایی میگه او فلان بعد،
یعنی
چقدر دقیق
عقیده دارن به این.
بعضیا خیلی
اگر عقیده به این داشته باشن که اصلا کار مشکلی، انسان
بعضی خیلی عقیده دارن،
عقیده داشته باشن
یعنی برای هر کاری فعال میگیره.
بله، این غیر استخاره است.
آره نه، استخاره
هستش جداست.
آره نه، استخاره نه، فال حافظ هستن،
فال حافظ. تازه استخاره هم فال نیستن، با قرآن هم نمیشه فال گرفت.
حالا یه استخاره برای انجام یک کاری که از خدا میخواییم مثلا راهنمایی که انجام بدهیم یا نه، نه اینکه آینده چه میشود.
همین فرقش، همینه. بعضی ها خیال میکنن نه از قرآن هم چه فال، ببین نتیجه کار من چی میشه، من این معامله کلانی میخوام انجام بدم، سود داره برام مثلا. نه، قرآن اینجوری نیست، فال نیست، پیشبینی آینده نیست. نه، اونجا این است که اصلا اصل این کار خیره یا خیر نیست، میگه خیره، یا بد میاد میگیم خیر نیست، نکنین کارو.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان همراه ما هستید. خب حکم دیگری رو هم یاد گرفتیم. هر گونه سوالی در این خصوص داشتید حتما به 3015-1515 ارسال بفرمایید. برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم نگاهاتون میشه که در قسمت اخیر به یکی از فضائل حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام پرداختند و اونم حدیث شریف علی منی و انا من علی بود و در ادامه عصمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نزد اهل سنت رو و از منظر اهل سنت رو بررسی کردن. بنده شما رو دعوت میکنم به اتفاق هم بریم بخشی از حبل المتین قسمت اخیرش رو ببینیم، برگردیم. بنده کماکان با نیم نگاه مهمان منازل گرم شما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم.
این تفسیر قرطبی هست که متوفای 671 در جلد 19 صفحه 10 میاد میگه ما ینتقو عن الهوا، میگه ما یخرج نطقه یا ما یخرج نطقه عن رأیه یا ما یخرج نطقه عن رأیه، گفتار پیغمبر از روی هوای نفس نیست. انما هو به وحی من الله. اینی که از دهنش خارج می شود همه به وحی الهی است. بعد همین سوالی که حضرت عالی داشتید، و فیها ایزن دلالتون علی ان سنت کل وحی المنزل فی العمل، سنت پیغمبر هم مثل وحی منزل است در عمل. آیه قرآن بگه فلان کار را بکنید، واجب انجام بدید. رسول اکرم بگه فلان کار رو انجام بدید، واجب انجام بدیم. فرمایش پیغمبر در سنت با فرمایش الله در قرآن هیچ تفاوتی ندارد. شوکانی فتح القدیرش در حقیقت در علم تفسیر هست. ایشون در این کتابشون در جلد پنجم صفحه 139 باز همون تعبیر رو دارد. و ما ینتگو عن الهوا، ای ما یستر و نطقهو عن الهوا، نطق او صادر نمی شود از روی هوا، یا از گفتار او چیزی از هوای نفس بیرون نمیاد. لا بالقرآن ولا بغیره، چه نطقش نطق قرآنی باشد چه نطقش نطق حدیثی باشد، هر دو برگرفته ی چیه؟ از وحیه. ای ما هو الذی ینطق به الا وحی من الله یوحی الیه، هر کلماتی میگوید، مسائل دنیوی، مسائل اخروی، مسائل اخلاقی، مسائل برای شما عرض کنم اقتصادی، هرچه پیغمبر بیان می کند همه اینها وحییست بر قلب مقدس نبی مکرم نازل شده. این کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری است، مال ابن حجر عسقلانی، در جلد هشتم صفحه 133 میگه اینهایی که پیغمبر گفتن یهجر و الحجر به زم، حجر یهجر و حجرن، الهدیان یعنی هزیان گفتن. بعد میگه مراد این است که یک مریضی وقتی حالش خرابه، مریضی بهش غلبه میکنه، دیگه حرفاش همینطوری هزیان میگه. بعد میگه وقوع ذالک من النبی مستحیلون، این که پیغمبر ولو این که مریضم هست محال از هزیان بگه، صدور این از پیغمبر از محالات، لأنه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر چه مریض باشد چه سالم باشد معصومه، در حال بیماری هم جز از وحی سخن نمی گوید، در حال سلامتی هم جز وحی سخن نمی گوید. لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا، استدلال میکنه با آیه 4 سوره نجم. و همچنین فرمود اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا، چه غضبناک بشم چه آرام باشم جز حق از دهن من چیزی بیرون نمی. بدرالدین عینی متوفای اون 852 بود، 855 در شرح بخاریش جلد 18 صفحه 62 میگه معنای حجر یعنی در حقیقت یه فحشی بود. این الرجل الله یهجر، در حقیقت با این کارشون به پیغمبر فحش دادن. بعد میگه همچی چیزی جایز نیست، برای اینکه پیغمبر معصوم است در هر حال، چه حال صحت چه حال بیماری. بعد قرآن هم میگه و ما ینطق عن الهوا. در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری که در حقیقت مستدرک صحیحین هست، در جلد سوم صفحه 132 روایت هم صحیحه، هم حاکم میگه روایت صحیحه، هم ذهبی میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم عمرو بن شعیب از پدرش از جدش میگه از پیغمبر اذن گرفتم هر چه من از پیغمبر میشنوم اینها را بنویسم. عرض کردم آقا جان شما بعضی وقت عصبانی میشید یه حرفی میزنید، اونم بنویسم به عنوان سنت؟ حضرت فرمود من در حالت عادی و در حالت غضب جز حق از زبانم صادر نمیشه. مسند احمد در جلد 11 صفحه 57 از عبدالله امرآس میگه من هرچی از پیغمبر میشنیدم مینوشتم. قریش نهی کردم، گفتم عقل نداری تو، پیغمبر یتکلم و فی الغضب و رضا، پیغمبر عصبانی میشه حرفی میزنه، این هم سنت داری مینویسی؟ یه مدتی احادیث پیغمبر رو ننوشتم. بعد به خدمت رسول اکرم رسیدم، گفتم آقا جان قریش من نهی کردن، گفتن هرچه پیغمبر داره میگه تو داری مینویسی. فرمود فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از زبان من جز حق بیرون نمیاد. و محققش هم میگه سندش صحیحه، رجالش هم همه رجال برای شما عرض کنم صحیحین هست. این روایت هم از ابو هریره بشنویم. مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب الارنعوت جلد 11، ابو هریره میگه خودم برای شما عرض کنم شاهد بودم که بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله فإنک تداعی بنا، با ما گاهن شوخی هم میکنید، شما مزاح هم میکنید با ما. حضرت فرمود اینی لا اقول الا حق، من جز حق چیزی از زبانم بیرون نمیاد. حتی شوخی هم که میکنم شوخی های من هم با محوریت چیه؟ حق.
دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما برنامه بعدی برنامه بهار سلامتی هستش که با موضوع آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی تقدیم نگاه‌های نازنین شما بینندگان عزیزمون میشه. توجه داشته باشید عزیزان، یه نکته مهم هستش که ما خیلی کم بهش توجه میکنیم. کوچکترین و کوتاه‌ترین احساساتی که در روح ما و در روحیه ما شکل میگیره، مطمئن باشید که اثر و نتیجهش رو در جسم خودمون خواهیم دید و در جسم ما و در بدن ما ظاهر خواهد شد و خودشو نشون میده. جناب استاد اخوان عزیز، کارشناس محترم برنامه بهار سلامتی، هم پرداختن به تأثیرات اعراض نفسانی مثل امید و یأس و خشم و اضطراب و غیره بر سلامتی انسان. همکاران عزیز و ارجمندم در پشت صحنه نیم نگاه کلیپی رو از این بخش از و این قسمت از بهار سلامتی آماده کردن، بریم ببینیم. برمیگردید، در خدمتتون هستم.
اعراض نفسانی یعنی این که آیا ترس آیا خشم آیا غضب آیا عشق آیا امید، این ویژگی های اعراض نفسانی اسمش روشه دیگه، این خصلت ها چه ارتباطی داره با سلامت. اونم تازه بالاتر، نه تنها سلامت، تأثیرش در حیات ما چیه؟ در حیات. حیات یعنی چی؟ یعنی این که جریان کرونا آدم ها چون میترسیدن اتفاقا میمردن. بعضی از این بندگان خدا که رحمت خدا رفتن از ترس بود. آمارها اجازه اعلام کردیم دیگه که دانشگاه خراسان، دانشگاه علوم پزشکی اعلام میکنه که 54% کسایی که اینجا فوت کردن از کرونا نبود، از ترس وحشت بود. به این فرمول طبیش اینه که ما باید بدنمون تبدیل بشه به فواره گرما، اونم فواره با پیچ تند، فواره با پیچ آرام. یعنی چی؟ یعنی باید حرارت غریزی ما بالا باشه. از اون طرف این حرارت غریزی که در بدن ما بالا هست کمکش هم میکنه اون چی؟ اون غذایی که ما خوردیم مثلا خودش باعث حرارت غریبه میشه در بدن ما. این دوتا حرارت تو بدن ما هست. این حرارت باید از درون هی به سمت بیرون به صورت مواج آرام و آرام حرکت بکنه. یعنی وقتی من شما رو میبینم شما باید من از من گرما بگیری. یعنی حس کنی که من چقدر دارم بهت گرما میدم. کی من به تو گرما میدم؟ زمانی که این گرما از درون من مثل یک پروژکتور، مثل یک نورافکن، مثل یک فواره نور به سمت شما چکار کنه؟ حرکت کنه. کی اتفاق میفته؟ وقتی من به شما خوشبینم، وقتی که از شما راضیم، وقتی شما رو دوست دارم. یه ما هیچ آدم خوبی، رفیقمونه، نمیدونم با هم خلاصه علاقه های مشترک داریم، با هم نمیدونم کار مشترک داریم. اگه من نسبت به شما علقه پیدا کردم، علاقه پیدا کردم، محبت پیدا کردم، تو رو دوست داشتم به عنوان یک برادر مؤمن با صفای نورانی، خب تو از من موج مثبت میگیری، میگه نمیدونم اصلا با همیم حال من خوبه. حالا اگه من تو دلم از تو بدم بیاد، اگه تو دلم از تو حسد داشته باشم، کینه داشته باشم، منفور دل من باشی خدا نکرده، این حرکت گرما از درون به بیرون نه تنها تدریج و آرام آرام نیست، بلکه معکوس میشه.
بله.
یعنی هی حرارت میره به سمت درون، میره به سمت درون، به سمت درون. اصلا تو رو من میبینم یخ میکنم، اصلا بدنم سرد میشه. بعد هی میخوام باهات صحبت میکنم، لبخند بزنم، شاد باشم، اما سردی که پیدا کردم اجازه نمیده. اصلا اجازه نمیده. لذا خیلی از این مباحث، بعد خب به میزانی که من الان بدنم سرد شد، البروده تو رأس و کل دا، این سردی ریشه بیماری ها هم هست. فقط این نیستش که من حسم با تو حس خوبی نیست. وقتی حرف میزنم خیلی جدیم، وقتی حرف میزنم چشام برق نمیزنه، فقط اینا نیست. اصلا احساس میکنم دستم هم داره یخ کرد، مجاورت رو دستم داره یخ میکنه. یه اتفاقی میفته، بنده خشمناک میشم. الان چه مسئله پیش اومد؟ حرارت از درون من به سمت بیرون داره حرکت میکنه. خشم یعنی حرکت گرما از درون به سمت بیرون، اما به صورت مواج و آرام آرامه، یا به صورت با سرعت خیلی بالا و به صورت هجومیه. وقتی من خشمناک میشم، عصبانی میشم، حرارت یک باره به سمت بیرون تخلیه میشه. لذا خشم خودش بعضی از اختلالات رو ایجاد میکنه. حرارت این سیر تدریجیش آرام بخشه، سلامت ایجاد میکنه. وقتی یک باره اتفاق میفته، اتفاقا میتونه منجر به اختلالاتی بشه. یا از اون طرف مثلا ترس. ترس حرکت گرما از بیرون به درون، آرام 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 این حرکت گرما معکوس میشه. لذا وقتی وارد اعراض نفسانی میشیم، هی دنبال اینن که این گرما رو زیاد کنن. این انگیزه، من نسبت به هر کار انگیزه داشته باشم، امیدم نسبت به اون کار زیاد میشه. خود این انگیزه نور میاره، خود این انگیزه حرکت میاره، خود این انگیزه انرژی میاره. چرا بیرارمونی فرمودن اگه دیدی که کاهلی، بیحالی، بی‌حوصله‌ای، حال کاری رو نداری انجام بدی، برو رو انگیزهاش فکر کن. برو فکر کن من برای چی کار انجام بدم، چه ضرورتی داره، برو مشورت کن. وقتی از خصلتاش گفتن، ضرورتش گفتن، اینکه چه خاصیتی واسه تو این کار داره، همین که تو انگیزه نسبت به اون کار پیدا میکنی، امید به یه خروجی پیدا میکنی، امید به یه هدف پیدا میکنی، در درون یه شعله‌ای شروع میشه به خلاصه این شعله زیاد شدن، زیاد شدن، زیاد شدن، و این حرارت به سمت بیرون شروع میکنه و رفشنی کردن، بدون اینکه اصلا طرف تا دیروز اصلا حال نداشت کار کنه، تا دیروز میل به این نداشت که بره سر کار تلاش بکنه، اما از امروز که یکی رو دیده، پسندیده، مادرش هم گفته من دیگه گفتی با مادر رو زدم، مادرش هم میگه احتمالاً موافقن و میخوام بریم خواستگاری، این بنده خدا 6 صبح نشسته بره خواستگاری، نه 6 صبح نشسته میخواد بره کار کنه، میخواد بره تلاش کنه، میخواد بره درس بخونه، میخواد هر کاری داره میکنه. چی شد انگیزش انقدر زیاد شد؟ عشق. عشق حرکت از درون به سمت بیرون ایجاد.
بله عزیزان، ممنون و متشکرم، قدردان نگاه‌های سراسر مهر و محبت و سخاوتتون هستیم. برنامه کاوش رو امیدوارم که دیده باشید، حتما حتما دنبال کنید. این هفته با کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز و بزرگوار تقدیم نگاهاتون شده، امیدوارم که بیننده برنامه بوده باشید. به شبهات مطرح شده، خصوصا شبهاتی که از طرف افرادی مثل سلیمانی امیری مطرح شده بود، پاسخ دادند و پرداختند و در رابطه با مسئله روزه روز عاشورا و شبهاتی که در این زمینه بود صحبت کردند، پرداختند به حکام اموی و سیرشون و حالا ترویج این سیره که همکاران عزیز و ارجمندم کلیپی رو از برنامه کاوش در این زمینه برای شما آماده کردم، به اتفاق هم بریم ببینیم. برمیگردیم، مطمئن باشید که بنده اینجا در خدمت شما کماکان خواهم بود.
ببینید مسند احمد بن حنبل جلد 16 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 473 روایت 22837 سندش هم معتبره، روایتی میاره از آقای عبدالله ابن بریده، میگه با پدرم وارد بر معاویه شدیم، بر فرش معاویه نشستیم و قضا برمون آوردن خوردیم، ثم اتینا به شراب آوردن، فشرب معاویه، معاویه خورد، ثم ناول ابی، به بابام تعارف کرد، بابام گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از زمان که پیغمبر حرام کرده من نخوردم. خب آقا احمد حنبل شیعه است، رئیس فرقه حنبلی اهل سنت، آقای به قول معروف احمد حمزه احمد زین که آمده این روایت رو گفته، آقا اسناده صحیح، سند این روایت معتبره، آیا این آقا شیعه است که داره این حرف رو میزنه؟ آیا این آقا عباسیه؟ اصلا حکومت عباسیان وجود داره؟ این آقا میگه سند معتبره، به چی میگی برای خودت؟ تو کی دفاع میکنی؟ خب همین روایت عرض کنم در مسند احمد که آقای شعیب الارنعوت و عادل مرشد جمال عبداللطیف و سعید لحام آمدن پاورقی زدن، در اونجا هم آمده. جالب اینجاست شعیب الارنعوت از علمای وهابی بود. خب جلد 38 طبق این چاپا که تعلیقات بیشتری داره، اینا 50 جلدیه، اینجا ببینید صفحه 25 روایت رو میاره. خب روایت 22941 اینجا، اینجا راجع به روایت قبلی داره صحبت میکنه، بعد میاد اینجا همون ماجرا رو میاره که آقای معاویه خورد، ببینید شراب آوردن معاویه خورد، فشراب معاویه ثم ناول ابی، به بابام تعارف کرد، بابام گفت از زمانی که پیغمبر حرام کرده من نخوردم. اینجا چی میزنه؟ یک، درسته؟ بالاش بریم یک رو تو پاورقی ببینیم، اسناده قوی، سند قوی. شعیب الارنعوت وهابی هم میاد میگه معاویه شراب خورده.
خب عزیزان مستحضرید که شهادت حضرت زینب کبرا جبل الصبر سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم، به همین مناسبت ویژه برنامه بانوی صبر از طریق این قاب تقدیم نگاه های شما عزیزان شده، امیدوارم که دیده باشید، اما اگر ندیدید الان قرار هستش که قسمت های مهمی از این برنامه، در واقع ویژه برنامه رو حضور شما روایت کنم و بعد انشاءالله کلیپی رو از این برنامه ببینیم. خب جناب استاد زرسنج عزیز، به بیان فضائل و شخصیت والای حضرت زینب کبرا سلام الله علیها پرداختند و در مورد جایگاه ایشون صحبت کردند. یک کلیپی از برنامه بانوی صبر، این ویژه برنامه به مناسبت شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها توسط همکاران عزیزم در پشت صحنه نیم نگاه حاضر و آماده هستش، در خصوص و در واقع با عنوان زینب کبرا نائبت الحسین، بریم ببینیم. برگرد
نائبت الحسین، میدونستید یکی از ویژگی های حضرت زینب یعنی چی؟ نائبت الحسین، شیخ دوسی در کتاب غیبت می نویسد روایتی از احمد ابن ابراهیم، این روایت روایتی است که احمد ابن ابراهیم میگه من سال 262 یعنی غیبت سقرا آغاز شد، یه اومدم پیش حکیمه، حکیمه کیه؟ و ایشالا نصیبمون کنه سامر را، اونجا وقتی میری یکی از قبرهایی که در ذریح امام هادی و امام حسن عسکری هست حکیمه خاتونه، حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکریه. یه اومدم پیش حکیم خاتون، از حکیم خاتون سوال کردم حجت فرموده هست، گفتم الان دسترسی، گفت الان دسترسی به حجت نیست، چه کنیم؟ شیعیان کجا برن؟ حکیم خاتون به احمد ابن من وراء الحجاب، به احمد ابن ابراهیم فرمودند به ما امام حسن عسکری امر کرد به جده، جده کیه؟ مادر امام حسن عسکریه، یعنی همسر امام هادی. احمد ابراهیم میگه من تعجب کردم، چرا من رو به یک زن دارن ارجاع میدن؟ اگر امکان داره انسان ها و شیعیان رو به یک زن ارجاع بدن؟ تعجب کردم. سوال کردم حکیم خاتون من رو به یک زن ارجاع دادند، شیعیان رو به یک زن ارجاع دادند. امام حضرت حکیم خاتون فرمودند اقتدا کردند به حسین ابن علی.
به به به
خیلی روایت روایت قشنگ. چرا کجا وقتی وصیت کرد و وصی خودش قرار داد ابی عبدالله حسین حکیم حضرت زینب را، چرا آخر عبارت اینجاست، آخر روایت، به خاطر اینکه علی ابن الحسین علیه السلام باید مستور می‌شدند. عملیاتی که در کربلا اتفاق افتاد عملیات از بین بردن ولی خدا بود. هر که ولی خداست باید از بین بره. لذا دستور عبیدالله داده بود هر چه مرد دارن بکش، چون میدونستن مثلا زن قرار نیست امام بشه دیگه. هر چه مرد در آنجا میبینید بکش. یکی از تعبیرات من اینه تو شب هشتم محرم، میگم حضرت علی اکبر لیلت المبیت امام سجاد. آقا ابی عبدالله حسین علی اکبر رو فرستاد به میدان، فریاد زد این جوان رو ببینید، این عزیز دل من است، این شبیه پیغم، اگر قرار در جنگ معرفی کنید یار را. خلقن خلقن و من. چرا؟ به خاطر اینکه ذهنا رو به علی ابن الحسین اکبر جمع کند، حواس از علی ابن الحسین اوسط که در خیمه است پرت بشه. برای همین مروان یه روز امام سجاد رو دید، گفت شما؟ گفت من علی ابن الحسین. گفت ما علی ابن الحسین کشتیم تو کربلا؟ گفت اون برادر من بود. تو این جریان که قرار همه کشته بشند، همه از بین برند، کی باید باشد که مواظبت کند از امام سجاد؟ جوجا حضرت زینب سلام الله علیها این نائبت الحسین رو انجام داد. یکی اونجایی که عصر عاشورا حمله کردن به خیمه ها، قرار بود امام سجاد رو بکشن، آمدن در حضرت زینب حائل شد. یکی اینجایی که دید مجلس عبیدالله ابن زیاد، در اجرت عبیدالله ابن زیاد تا امام سجاد رو دید، عبیدالله ابن زیاد فرمان داد بکشنش. دستور به هم داره میخوره، این باید کشته باشه، کشته شده باشه. چه حمله حضرت زینب؟ نه دیگه ما نمیتونیم، جریان فجیع شده و جریان به هم ریخته، بسه فضا آرام باشه. لذا حضرت زینب سلام الله علیها موظف است که خطبه بخواند، که برسیم اگر وقت شد خطبه ها رو بخوانیم. این وجود نازنین حضرت زینب باشه، نائبت الحسین.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید. اینجا استودیوی برنامه نیم نگاه، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش. همونطور که خدمتون عرض کردم، همه گونه برنامه‌ای برای شما عزیزان در کنداکتور برنامه‌های شبکه حضرت ولی عصر برای شما عزیزان گنجانده شده. برنامه تاریخی تحت عنوان آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز و بزرگوار، که در قسمت اخیر به شبهه‌ای پیرامون ولادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام پرداختند، مطالبی رو پیرامون جنگ ذات سلاسل مطرح کردند و مطالبی رو در خصوص مرقد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از طریق برنامه آینه تاریخ و از طریق این قاب جهانی به شما عزیزان منتقل کردن. اگر ندیدید نگران نباشید، الان میریم ببینیم، برگردیم در خدمت شما هستم.
کسانی مثل مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب ارزشمند اعیان شیعه، ایشون نظری دارن که خیلی مورد قبول قرار نگرفته. ایشون میفرماید با یک استدلالی، با اونی که آمدن حضرت زینب یا ورود حضرت زینب به مدینه قطعی است بعد از جریان اسارت، خروجشون مشکوکه و لذا میفرماید که چیزی مثل استصحاب در اصول فقه، در مباحث فقهی که میگن اگر امر یقینی شما داشتید، یک شک یاد شد نسبت به اون یقین، به اون شک اعتنا نکنید، ورود حضرت زینب به ارشاد که مدینه قطعی است، خروجشون مشکوکه، پس میگیم در همون مدینه از دنیا رفتن و در بقی دفن شدند. این مورد قبول قرار نگرفته. چرا؟ چون مسئله استصحاب مسئله فقهی است، در مسئله احکام جاری می شود. بحث تاریخی سراغ قرائن شواهد باید رفت. یکی از قرائنی که نفی می کند این نظر رو این که اگر حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه از دنیا رفته بودند، باید در طول تاریخ گزارش ها می آمد، چون شخص عادی نبود. در بقیه افراد کم اهمیت تر گزارش شده در این متون تاریخی که قبرشون در بقیه در کجای بقیه هست، اما راجع به حضرت زینب سلام الله علیها
گزارشی
نداریم، لذا این نظر با اقبال مواجه نشده. نظر دیگری بعضی داده اند که گفتند اون حضرت در مصر مدفونه، در مصر مثلا در قاهره محلی منصوب به سیده زینب منصوب به اون حضرت وجود داره. مستند کسانی که مصر و قائل هستند که باز نظر مرجوحی هست، عمدتا کتاب اخبار الزینبات هست که کتابی است منصوب به عبیدعلی نسابه. عبیدعلی نسابه از علمای نسبدان شیعه قرن سوم بوده، متوفای حدود 270 و این هاست، 270 اندی وفاتش هست. و اونجا چند تا روایت هست که از اون روایات اجمالا این استفاده شده که چون زینب روشنگری میکرد در مدینه و والی مدینه عمرو بن سعید بن اشتق نامه نوشت به یزید و خبر داد که زینب چنین فعالیتی داره، لذا او پیام جواب فرستاد، دستور داد که زینب را از مدینه تبعید کن به یک نقطه دوری نقطه دیگری، و لذا زینب سلام الله علیها رو به مصر فرستادن، یا اون خودش حضرت اونجا رو برگزید یا فرستادن به مصر طبق اون روایاتی که اونجا هست، و در مصر مورد استقبال قرار گرفت و بعد از مدت اندکی در اونجا از دنیا رفت. این هم مشکل داره به جهت اینکه اصلا کتابی به این نام اخبار زینبات در آثار منصوبه به عبیدعلی نسابه ذکر نشده، و اولین بار چیز حدود شاید قریب 100 سال قبل یک کسی در مصر ادعا کرد که این کتابی رو یافته، کتاب کم حجم این رو یافته و این رو چاپ کرد در مثلا آثارش و روایاتش رو بر حال نقل کرد و در اینجا هم چاپ شده کتاب اخبار زینبات، الان هم موجود هست. اشکالاتی که در این کتاب هست این که از جهت اولا اصالت مورد شک هست، ثانیا راویانی که در این کتاب ازشون نام برده شده راویان مجهولی هستند، ثالثا کسانی در این به اصطلاح کتاب در روایات اسم برده شدن که اینها جزو دشمنان اهل بیت هستند، مسلم ابن مخلد، معاویه ابن خدیج امثال اینها جزو دشمنان هستن، در حالی که به عنوان استقبال کننده از حضرت زینب سلام الله علیها اسم برده شدن در این کتاب، و روایات متناقض با هم در اینجا وجود داره. و مقاله خوبی هم آقای سید حسن فاطمی چند سال قبل نوشتن در نقد این کتاب و رد اعتبار و اصالت کتاب اخبار زینبات. و این نکته هم که اگر بناس یزید مقابله بکنند با روشنگری از زینب، که اون رو حضرت نباید حضرت زینب رو مصر تبعید بکنه که در اونجا هم روشنگری داشته باشد و آبروی بنو امیه رو ببرد، بلکه باید تحت نظر خودش بگیره. و لذا اینها شواهدی است که بحث مصر رو رد میکند، و برخی معتقدند که اون سید زینبی که در مصر مدفون هست یک بانوی دیگری است، زینب بنت یحیی المتبوج از نسل امام حسن، با سه چهار واسطه به امام حسن، از اولاد زید بن الحسن با سه چهار واسطه به امام حسن میرسه، زینب بنت یحیی المتبوج به اون هست که در مصر مدفون هست و نه زینب. و کسانی هم که بعدن درباره مصر کتاب نوشته اند و مدفون ها زنان مدفون در مصر مثل سید نفیسه اینا رو اسم برده اند، اونها هیچ اسمی از حضرت زینب سلام الله علیها نبردن، که چن بانوی قطعا اگر بنو زینب سلام الله علیها در اونجا مدفون باشد مقدم بر سیده نفیسه بعد از حضرت زینب سلام الله علیها در این کتاب ها اسم برده میشد. این هم نکته دوم. و لذا نکته محل سوم هم جایی که الان در دمشق منصوب به حضرت هست و متونی این رو تأیید کرده اند، ذکر کرده اند، بزرگان مثل مرحوم شاه عباس قمی و اینها به این سمت رفتن و این قول رو تأیید کرده اند. این قول راجح هست و با اون نکته هم که عرض کردم سازگاره. با اون نکته همین هست که اگر یزید بنا بود که مانع روشنگری از زینب سلام الله علیها بشود، طبیعتا اون رو باید بیاره تحت نظارت و کنترل خودش، نه اینکه رها بکنه در یک جای دیگری از عالم اسلامی آزادانه بره و اونجا فعالیتش رو داشته باشه. حالا این نکته رو عرض بکنم که بعضن برای رفتن حضرت زینب سلام الله علیها به شام یک نکته گفتن که اونم قابل پذیرش نیست و اون این است که مثلا در مدینه بیماری طاعون و وبا و قحطی و امثال اینا اومد و عبدالله جعفر زمینی داشت در دمشق و رضا زینب رو برد اونجا و اینها. اینا خوب با توجه به روحیات حضرت زینب سلام الله علیها و اینکه اون کسی نیست که خانواده‌اش و بنی هاشم رو امام سجاد رو رها بکنه خودش بره جای آسانی انتخاب بکند، این هم قابل پذیرش نیست. و رضا هرچند در متون تاریخی تصریح نشده به انگیزه یزید، اما ما بر اساس تحلیل به این میرسیم.
درسته. خب عزیزان، میدونم که برنامه دستانداز بین شما عزیزان خیلی طرفدار و هوادار داره. قسمت اخیر دستانداز با کارشناسی جناب استاد شریفی عزیز و بزرگوار تقدیم نگاهاتون شده که به شبهاتی که از جانب شبکه‌های گمراه وهابی مطرح شدن در خصوص ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام پاسخ داده شده و در این زمینه صحبت کردن. خیلی جالبه و خیلی خوبه که این گونه برنامه‌ها، خصوصا برنامه‌هایی که در زمینه رفع شبهات هستش رو ببینیم، چرا که ما به عنوان یک بچه شیعه باید آگاهی داشته باشیم نسبت به دین خودمون و مذهب خودمون. کار خیلی زیبایی که انجام دادن جناب استاد شریفی عزیز از طریق کتب اهل سنت، یعنی از منابع خود اهل سنت این اتفاق رو رقم زدن و به شبهاتی که از جانب شبکه‌های وهابی در خصوص ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده پاسخ دادن. بی صبرانه میریم به اتفاق هم ببینیم کلیپ انتخاب شده در خصوص برنامه دستانداز رو و برمیگردیم کماکان پر انرژی بنده برادر کوچکتر شما در استودیوی نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله و تعالی فرجه و شریف منتظر شما و در خدمتون هستم. بفرمایید.
این کتابی که دوستان مشاهده میکنید مال شاه ولی الله دهلوی است. میگه از مناقب علی ابن ابی طالب این است که در حین ولادت او ظاهر شد. یکیش چی؟ یکیش اینه که در جوف کعبه متولد شد. بعد مطلبی رو از آقای حاکم نیشابوری میاره. ایشون تصریح میکنه نه یک سند صحیح، تواتر اخبار داریم. عجب. تواتر اخبار داریم که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین رو در کعبه به دنیا آورد. کتاب بعدی تحفه اثناعشریه شاه عبدالعزیز دهلوی، در روایت مشهور چنین است، اونجا متواتر بود، اینجا مشهور، که مادر امیرالمؤمنین حضرت فاطمه بنت اسد رفت به زیارت کعبه و اونجا درد زایمان بر ایشون چیره شد، وارد کعبه شد و تولد امیرالمؤمنین در کعبه واقع گردید. کتاب بعدی مجموع فضائل حج مولانا محمد زکریا کاندهلوی، مترجم مولوی عبدالرحمن محبی، از اساتید دارالعلوم زاهدان، اینم تقریض آقای عبدالحمید در اول کتاب که تصریح میکنه به اینکه این کتاب کتاب بسیار خوب و مفیدی و سفارش میکنه که اهل تسنن این کتاب رو بگیرن و از این کتاب استفاده کنن. خب اینجا چی مطرح میکنه در مورد آقا امیرالمؤمنین؟ خب این آقا امیرالمؤمنین سیدنا علی چهارمین خلیفه ماست. این چهارمین خلیفه ما، ببینید چی نوشته شده، علمای بسیاری از علمای شیعه و سنی ولادت مبارک حضرت علی رضی الله عنه را در جوف کعبه ذکر کردند.
و بله بینندگان عزیز و محترم و پروپاگورس نیم نگاه، برنامه بعدی که قرار هست بهش بپردازیم برنامه سخت عنوان راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار که به شبهات آقای اکبر نژاد پرداختند و پاسخ دادند و این مطالبی که خدمتون تیتروار عرض میکنم مطرح شده. آیا اصل این است که ما باید تقیه کنیم؟ خیلی مهمه این موضوع، حتما برنامه رو ببینید. پاسخ به روایت نهی از قیام در صحیفه سجادیه، جاری شدن کلام خدا از زبان خلق، جاری شدن کلام خدا بر لسان ولی خدا در روایات اهل بیت علیهم السلام، منظور مقام معظم رهبری از جاری شدن کلام خدا از زبان ایشان چیست؟ که توصیه میکنم حتما ببینید تا متوجه بشید. متاسفانه در فضای مجازی یک عده سعی میکنن که از یک سری صحبت ها سوء استفاده بکنن، حالان که اون بصیرت کافی و لازم رو ندارند. خب به این شبهه پاسخ داده شده و البته فواید قیام های عصر اهل بیت علیهم السلام. بریم ببینیم برگردیم.
ممکنه که کسی بگه که لزوماً اینجوری نیست که ثمره قیام پیروزی و تشکیل دولت اسلامی مستقر موفق باشه، نه ممکنه یه ثمرات دیگه ای داشته باشه که اونها توجیه کنه حمایت امام رو، ولی اونگه نهایتاً شکست بخوره، ولی اونگه اون دولت مستقر اسلامی و موفق شکل نگیره، این توجیه بکنه این رو. مثلا مثال بزنیم، مثلا فرض کنید بگن که ببین درسته که مردم کوفه خائن بودن، درسته امام هم اینو میدونسته و میدونستن که این قیام سرانجامی نداره، ولی حداقلش این بوده که قاتلین حضرت ابا عبدالله الحسین کشته میشن، این یه ثمره دیگه. ببینید دوتا جواب از این مسئله هست. یکیش این هست که شما دارید خلاف رویه اهل بیت رو میخواید ثابت کنید. رویه اهل بیت این بود که خودشون هیچ وقت دست به شمشیر نبردن، یعنی ائمه بعد از امام حسین رو میگم دست به شمشیر نبردن. از اون طرف به صورت متواتر و پیاپی از حرکت‌های نظامی نهی کردن که من اصلا اول روایت که برای شما خوندم از خود امام سجاد بود که اصلا نهی کردن از تحرکات نظامی و قیام، و شما الان میخواید خلاف اینو ثابت کنید دیگه، درسته؟ پس این چیزی که شما میخواید به عنوان فائده ذکر کنید که مصححه و توجیه کننده قیامی است که خلاف رویه اهل بیت و همه نهی‌هاشونه، باید خیلی چیز مهمی باشه. یعنی شما نمیدید حواله بدید به یک امری که ما نمیدانیم، نه، این مسئله پدیده سیاسی حرکت نظامیه، باید یک فائده خیلی مهمی باشه. از اون طرف حواستون هست که امام میخواد تجویز خون و خونریزی رو بده؟ خیلی وقت مثلا ما حواسمون نیست. اون امام سجادی که مرکب خودش رو وقتی تمرد میکرد تنبیه نمیکرد، گفت از روز قیامت میترسم. بعد شما میخواید بگید این امام سجاد اومده اجازه کشتاری رو داده، خودش هم میدونسته که نتیجه نمیده، دولت مستقر موفق شکل نمیگیره، پس اون چه فایده‌ای که میارزد به این کشتار؟ امام صادق با اینکه از خون دماغ شدن یک انسان هم پروا داره، یه وقتی به امام صادق گفتن آقا حساب کتاب روز قیامت چیه، امام از یکی از دوستان صحابی که کنارش بودن اجازه خواستن، گفتن اجازه می، گفتن من در اختیار شما هستم، آروم زدن از پای او، گفتن از همین هم روز قیامت سوال میشه. این امامی که اینقدر مراقب حق الناس هست اجازه یک قتل و کشتار رو میده، جنگ یعنی کشتار، شروعش با توی ولی ختامش با تو نیست، ممکن سالها کشتار طول بکشه، ممکنه همین جریان تبدیل بشه به جریان زیدی که تا همین امروز هم مصیبتش دامنگیر دنیای اسلام است. یعنی جنگ خاصیتش اینه، شروعش با توست ولی دامنش تا کجا میره اصلا معلوم نیست. امام داره اجازه اینو میده ها، اجازه میده که هزاران زن بیوه بشن، هزاران بچه یتیم بشن، هزاران پدر و مادر داغدار بشن. معنای اجازه جنگ یعنی این. آیا این حرکت هایی که شما میگید همچو آثاری داشته ما نشون بدی؟ بگید آقا بله ببین زید موفق نشد، همون اولم لشکرش هستم، ولی ببین چقدر برکات برای دنیای اسلام داشت، میارزید به این خونها.
مرحوم امام رضوان الله علیه با اون دید فقاهتیش یه جمله خیلی مهم میداره راجع به روایت هایی که بر ضد قیامه. میگه آقا ادله نهی از منکر در آیات و روایات و عقل و همه چی انقدر قویست که حتی اگر متواترن هم روایات نهی از قیام نقل شده باشه در تعارض با اونها تأثیری
کم میاره
نداره. پس اصلی که شما میخواستید درست کنید که یه اصل خراب بود اینجا جواب نمیده، که شما میخواید خلاف رویه اهل بیت رو ثابت کنید، اهل بیت دست به شمشیر نبردن بعد امام حسین، قبلشی رویه اهل بیت دست به شمشیر بردن بوده یا نه؟ امیرمونو یه فرمانده بر جای گذاشتن، این فرمانده معصوم بوده یا غیر معصومه؟
غیر معصوم.
نمیشد بری یکی اشتباهی بکشه؟
قطعا.
نه چون هر سری گذاشت پس هیچ کشتباهی نمیکشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله خالد بن ولید فرمانده گذاشتن.
درسته.
رفت اشتباهی در کشت. حالا بگیم پیغمبر اشتباه کرده. اجازه دادن قیام یعنی اجازه خون ریزی و کشتن یا اجازه دادن کار حلال بوده که او اشتباه کرده. او اشتباه تطبیق داده. نشد هر بخواهی چه قیاس من فارغی شما میکنی. آقا امام سجاد علیه السلام به مختار اجازه داده باشن قیام کن، او از این جهت سوء استفاده کنه کار خلاف شرع انجام بده، نه این دیگه تقصیر امام سجاده، تقصیر باشه این باشه. پس بعد این پیغمبر صلی الله علیه و آله جهاد رو جایز کرد، الان هر چی جهاد به اسم جهاد، هر چی کار خراب به اسم جهاد انجام گردن پیغمبره. آقا خورزی شما باز کردی پیغمبر به اسم جهاد. مثلا همین حرف رجبه زیدیه زد، حالا جناب زیدی ابن علی کار درست کرده باشه بعد از اون بیان خراب بکنن گرد تقصیر زید میشه؟
تقصیر زید نیست.
اما رجبه فایده که گفت خود جناب زید ازش نقل شد در مناقب امیرالمومنین محمد بن سلیمان کوفی، خود زید فرمود و اخرج و انا غدن، من فرا قیام میکنم و ادعو الی کتاب ربی و اظهر حجتی، دعوت به قرآن میکنم، حجتم رو آشکار میکنم و اطلب حق و حقم را طلب میکنم، فاقتل و شهید خواهم شد. خودش میدنه شهید میشه. فانه حجت قام آل محمد علی بنی امیه، خدا یه حجتی قرار داده در اهل بیت بر ضد بنی امیه، باید یک نفر ضد بنی امیه قیام میکرد. کیلا یقولو لملای لم یجعل هذا الامر منکم احد یتبه، بعدن از بنی امیه کس نیاد بگه خب اگه حق شما بود میادیم بگیرین، نشه نمیادیم بگیرین.
تو صحیفه هم اینو گفته بودن،
دقیقاً همون حرفی که در سیر الشهدا عرض کردیم که سیر الشهدا طبق قانون و قراردادی که معاویه بسته بود بعد از معاویه چی میشد؟ خلیفه میشد. اگر حضرت نمیرفت چی میگفتن؟
میگفتن خودش نه
خودش نیومد، میخواست بیاد. الان اگه حق اهل بیت باید میومدین، من باید قیام بکنم تا حجت را بر بنی امیه تمام کنم، منم میدونم شهید میشن. خب حالا اگه روز قیامت بیاد حجت تمام نشه این فایده نیستش، فایده فقط همین که شما حساب میکنید، بعضی
اون لحظه ظاهری که خودش
ظاهری که شما حساب میکنید. پس این فایده هایی که شما میگید فایده کمی نیست. پاکسازی عالم از قتلی سید و شهدا علیه السلام کم چیزیه؟
بله عزیزان، ممنون متشکرم از این که تا لحظات پایانی این قسمت از نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی. برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی خودتون رو تماشا و مشاهده کردید. فراموش نفرمایید که 3015-15-15 تکرار میکنم 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. میتونید هر گونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر امری که دارین رو برای ما ارسال بفرمایید و مطمئن باشید که میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. اینجا حتما خونده میشه پیامتون و عزیزانم در پشت صحنه، همکارانم در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ترتیب اثر خواهند داد. 3015-15-15 آقای مهدی برای ما ارسال کردن که خدا خیرتان بدهد و خیلی زیبا نوشتن که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه باز هم برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده کردید. این رو بدونید از هر جای جهان، از هر نقطه ای از این جهان خاکی این برنامه رو تماشا می کنید، باعث افتخار و قوت قلب ما بوده اید، هستید و خواهید بود. در انتهای این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق الحسین، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر و عرض سلامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.